رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2020 است.
در استودیو پراگ من میرزا نبی خالق‌زاد و همکارم خیرمان بقازاده هستیم و امروز در برنامه
پرزیدنت قرغیزستان گفت که آماده است بعد تشکیل حکومت نو به استعفا رود.
تاجیکستان در آسانه انتخابات پرزیدنتی، آوازدهی در شرایط پاندمی، شبه به انتخابات عادلانه و خواست مردم از پرزیدنتی آینده چی است؟
چرا مخالفان متحد نیستند؟ بحث دادا جانیت علما و محی‌الدین کبیری در برنامه گپ آزاد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی برنامه تقدیم می شود و حالا شروع می کنیم با آخرین خبرهای ساعت. همکارم کیوم مرسیتو در استودیو. کیوم مرس، چی خبر است؟
اول سلام میرزانبی و خیرمان، سلام به شنونده های ارجمند. خبرها خیلی زیاد هستند، از حادثه های قرغیزستان گرفته تا افزایش بیماران کرونا ویروس در بعضی از کشورهای جهان. اما خبرها را از تاجیکستان آغاز میکنیم. روز جمعه مرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان به پایان رسید. روز 10 اکتبر روز خاموشی است. انتخابات 11 اکتبر برگزار میگردد و در آن 5 نفر از جمله رئیس جمهوری عملکننده امام‌علی رحمان نامزد هستند. مقامات و نامزدها از جریان مرکه های پیش از انتخاباتی راضیان، ولی منتقدان میگن که انتخابات بی رقابت واقعی و زیر نظارت شدیدی مقامات میگذرد. خبر و گزارش های بیشتر را درباره انتخابات شنونده ها میتونند که در سامانه آزادی نقطه آرکم بخوانند. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق‌العاده اعلان شد. در این باره روز 9 اکتبر فرمان رئیس جمهوری این کشور سارانبای جینبکوف صادر گردید. وضعیت در قرغیزستان بعد آن پیچیده شد که مخالفان به نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در آن کشور اعتراض کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفت و اساساً حزب های رو به حکومت وارد پارلمان شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر نتیجه های انتخابات را بیکار کرد و رئیس جمهور نیز گفت که آماده استعفا است، ولی همانا اعتراض ها ادامه دارند. خبر دیگر هم به حادثه های قرغیزستان ربط دارد. رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با نشر بیانیه رسمی از تحولات قرغیزستان ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان روز 9 اکتبر نشر کرد، از مردم قرغیزستان دعوت کردند که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در کشور خردمندی خاص به خود را نشان دهند. در بیانیه اظهار امید شده است که همه طرف های داخل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می دهند. سازمان جهانی غذا برنده امسال جایزه صلح نوبل شد. کمیته نروژی نوبل روز 9 اکتبر اعلان کرد که سازمان برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی به این جایزه مشرف می‌شود. این سازمان یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است. رئیس کمیته نروژی نوبل بریت ریس اندرسن هنگام اعلان این قرار در شهر اسلو گفت:
احتیاج به همراهی بین المللی و همکاری بسیار جانبه نظر به هر وقت دیگر زیر شبه است. کمیته نروژی نوبل قرار کرد که جایزه صلح نوبل را در سال 2020 به سازمان جهانی غذا برای تلاشش در امر مبارزه با گرسنگی، برای تلاشش در بهبود بخشیدن شرایط صلح در منطقه های جنگ زده بدهد و برای آنکه به حیث یک نیروی محرک پیشگیری کننده از گرسنگی همچون سلاح در جنگ و نزاع‌ها خدمت کرده است.
سخنگوی سازمان جهانی غذا گفت که دریافت جایزه یک افتخار است. جایزه با ارزش 1,100,000 دلار روز 10 دکبر در اسلو تقدیم خواهد شد. خبر دیگر، شون کانلی پزشک کاخ سفید میگوید که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معالجه کرونا ویروس را انجام داده، از 10 اکتبر میتواند که به شرکت در مرکه های جمعیتی برگردد. کانلی روز 8 اکتبر گفت از زمان تشخیص شدن بیماری ترامپ 10 روز گذشت و تیم مشورتی طبی به این فکر است که پرزیدنت میتواند پوره به فعالیت های جمعیتی برگردد. ترامپ 3 روز در بیمارخانه معالجه گرفت و روز 5 اکتبر به کاخ سفید برگشت. در اروپا مواردهای ثابت شده کرونا ویروس زیاد شده است و برخی از حکومت‌ها از پی سخت‌تر کردن چاره‌های محدودکننده هستند. در جمهوری چک مقامات گفتند که دوام 2 هفته برگزاری چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی را در مؤسسه‌های بسته اجازت نمی‌دهند. در این کشور در یک شبانه روز اخیر نزدیک 5400 نفر به بیماری همگیر گرفتار شدند. در آلمان که 2 روز پیش بیش از 2800 حادثه آلودگی به قید گرفته شد، در 2 روز گذشته بیش از 4000 حالت نو گرفتاری ثبت شد. حکومت هشدار داد که کشور می تواند نظارت بر پاندمی را از دست دهد. و خبری آخرین، بر اساس طرح یک سند مقامات اروپایی که بر رادیوی آزادی دسترس شد، اتحاد اروپا آماده شده است الکساندر لوکاشنکو را بر رویخط سیاه وارد کند. انتظار می رود این سند روز 12 اکتبر در جلسه 27 وزیر امور خارجه عضو اتحاد اروپا در بروسل قبول شود.
تشکر کیومرس، و ساعت دیگر هم ما شما را با آخرین خبرها انتظار هستیم.
تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
و حالا می پردازیم به مطالب روز. واقعا هم خرامان، روز جمعه در قرهستان باز هم تحولات زود دیگر می شد. خبری است این است که بعد چند روز نمایانی ها در موقع رهبریت کلان این جمهوری آسیای مرکزی، نهایت پرزیدنت تصمیم گرفت که از مقامش کنار می رود، ولی با یک شرط، این هم که حکومت نو باید تأسیس شود.
تشکیل حکومت نو در شرایط ناتفاق بودن اعضای پارلمان هم ظاهراً چندان آسان نخواهد گذشت. به هر صورت بعد انتخابات 4 اکتبر که به قول مخالفان به فایده حزب‌های رو به پرزیدنت جین بکف تقلب شد و باعث اعتراض‌های سرتاسری گشت، رئیس جمهوری تصمیم گرفت کرسی را کنار گذارد. بیایید حالا با آخرین تحولات قرغیزستان در گزارش همکارمان محمد وفا رضازاده شناس می‌شویم.
طبق اطلاع رسمی رئیس جمهور قرغیزستان سارانبک جینبکو گفته است هر وقت کشورش به مسیر قانونی برگردد آماده است از مقام خود استعفا دهد. سارانبای جینبکو پس از آغاز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر می برد. دفتر ریاست جمهور قرغیزستان چند روز پیش اعلان کرد که او در بیشکک قرار دارد. در متن پیام جینبکو به مردم قرغیزستان که شب گذشته در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور به نشر رسید، گفته می شود که وضع سیاسی کشورش به نقطه بحرانی رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که برای اعتدال وضع به وجود آمده، گام های زیرین را باید برداشت: بیکار کردن نتایج انتخابات پارلمانی، و حالا باید انتخابات نوی پارلمانی اعلام شود. با گفته جینبکو، قرار در این باره را باید کمیسیه مرکزی انتخاباتی قبول کند. رئیس جمهوری قرغیزستان افزوده است سروزیر و اعضای حکومت که تا بحران فعالیت میکردند به استعفا فرستاده شوند تا برای تعیین منصبداران نو اساس قانونی فراهم گردد. در بخش دیگری پیام جینبکو آمده است که نهادهای حفظ حقوق باید امنیت وکیلان مجلس نمایندگان را تامین کنند تا آنها توانند وظیفه های خود را اجرا کنند. جینبکو گفته است برای او یگان منصب بالاتر از یک پارچگی دولت، اتحاد مردم و آرامی جامعه نیست و باید هر چیز زودتر وضع را به مجرای قانونی برگرداند. این در حال است که پرزیدنت قرغیزستان پیشتر حوادث اخیر کشورش را تلاش غصب قدرت گفته بود. درباره نگرانی از وضع قرغیزستان نه تنها در داخل صحبت می شود. روز 8 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر نیویورک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد استفان دیویاریچ گفت:
می توانم بگویم که ما همانا از وضع در جمهوری قرغیزستان نگران هستیم. نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان وضع را از نزدیک مشاهده میکند و در تماس با مقامات قرغیزستان است تا که راه های مساعدت سازمان ملل متحد و پیدا کردن راه حل های صلح‌آمیز وضعیت به عمل آمده پیدا شود. هماهنگساز سازمان ملل متحد در قرغیزستان همچنین در تماس با مقامات قرغیزستان در بیشکک است و تا زمان دستیابی به سازش، ما از مردم قرغیزستان دعوت میکنیم که قانون را رعایت کرده از خشونت خودداری بکنند.
در همین حال دفتر مطبوعات پارلمان قرغیزستان اطلاع داده است که روز 8 اکتبر وکیل پارلمان میکتیبک عبدالدایف در تماس تلفنی با پرزیدنت سارانبای جینبکو وضع سیاسی کشور را بررسی کرده است. این خبرنامه میکتیبک عبدالدایف را رئیس پارلمان معرفی کرده است. گفته شده است که این گفتگو با پیشنهاد پرزیدنت صورت گرفته است. اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر باعث گردهمایی حزب های سیاسی در میدان مرکزی شهری بیشکک شد. پیروزی حزب های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور المازبک آتنبایوف، وکیل پیشین صادر ژاپاروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند.
آخرین تحولات قرقیزستان بود. طوری می‌بینیم کشورهای منطقه را هم بی‌طرف نگذاشته است. در یک اظهارات مشترک روز جمعه، رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق شده است. همسایه‌ها مردم قرقیزستان را به صلح و ثبات دعوت کردند و هم اظهار امید شده است که طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تأمین صلح و ثبات به خرج می‌دهند.
اما این یک مراجعه بسیار کم نظیر است، ولی ببینیم که تحولات اخیر در قرقیزستان به کجا میبرد. به هر حال اقدام های بعدی حکومت و تصمیم گیرنده های نو در کشور چی میشود؟ در این باره من پیش از برنامه با بکیت تسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت کردم میرزانبی و بله. سوال اول من این بود که درباره قرار اخیر پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف و انتظارات از این تصمیم ها چی نظر دارد؟
به نظر من او درک میکند که رهبریش در کشور دیگر آینده ندارد. او به این اندیش است که قرارهای امروزش را حل وضعیت میشود، ولی باز هم معلوم نیست که چی خواهد شد، چون که برخی از دپوتات ها شبه دارند که در کدام شرایط او به استعفا میرود. حالا تنها ساختار قانونی این پارلمان است و تنها پارلمان میتواند که حکومت نو را انتخاب کند، ولی معلوم نیست که این کار کی انجام میشود.
ولی مگر در این اقدام پرزیدنت نشانه های مثبت دیده نمی شود؟
بشبه این بسیار اقدام مثبت است، چون که تا زمان قبول چنین قرارش درباره استعفا کسی نمی دانست که چی می شود. با اینکه دفتر مطبوعات پرزیدنت اظهارات نشر می کند که او در بیشکک است، ولی تا حال در مسیر آن پیدا نشده است. از این خاطر قراری به استعفا فرستادن نخست وزیر بارانوف هم به این معناست که پرزیدنت کدام نقشه دارد.
او پرزیدنت است کوئی تا پلان.
میدونید من با اون خاطر نشانه های مثبت میگویم که شاید بعد تجربه 15 سال اخیر و 2 انقلاب گذشته در قرقیزستان، وقتی جامعه با پرزیدنتون خیلی قاطع رفتار کرد، جینبکوف خیال کرد که باید از چنین حادثه ها پیشگیری شود.
بله، یک علامت مثبت این است که هم پرزیدنت و هم نیروهای مخالفین طرفدار این هستند که وضعیت به یک چارچوب قانونی برگردد. سال 2010 حکومت موقتی قرارهای کوتاه مدت قبول میکرد، ولی حالا میخواهند که همه چیز موافق کنستیتوسیا پیش رود. حالا میخواهند که تنها با رضایت پارلمان یک حکومت مورد اعتماد مردم را تشکیل کنند.
تو دیروز مسئله اساسی این بود که اعضای پارلمان هم ناتفاق بودند. در تشکیل جلسه موفق نشدند. کوورم و حضور قانونی اکثر دپوتات ها تامین نبود. تا کجا قرارهای اخیری پرزیدنت می تواند همین نیروهای پراکنده را متحد کند به هم آورد؟
یک مسئله داغی که حل نشده میماند این است که دپوتات ها به هم آمده سسیه نوبتی پارلمان را برگزار کردن نمی توانند. آنجا دو گروه هست، یکی طرفداران جینبکوف هستند و بسیار مخالفان و رهبران اعتراضگران به این اندیشه هستند که این گروه در اندیشه قانونی کردن نامزدی صادر ژاپاروف هستند. روز 7 اکتبر ژاپاروف خود را نخست وزیر اعلام کرد، ولی مخالفین میگویند که جلسه پارلمانی نتوانست با شرکت اکثر دپوتات ها برپا شود و هم از آن حراس دارند که در پشت او گروه های جنایی استادند. بسیاری از دپوتات ها و مطبوعات این قرار را اعتراف نمی کنند. از این رو قرار جینبکوف شاید برخی از دپوتات ها را برای بازگشت به جلسه پارلمانی دلگرم کند، چون که آنها علکی فهمیدن که مسئله جینبکوف دیگر حل شده است. ولی حالا مسئله اساسی این است که چی کسی نخست وزیر می شود. از این رو 4 حزب مخالف جینبکوف ائتلافی با نام آخرین امید را هم تشکیل دادند.
تشکر بکیت تسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی درباره آخرین تحولات قرقیزستان و امیدهای آخر صحبت میکرد.
شنونده ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها از تحولات قرقیزستان و جهان به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
و شما شنونده برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. در تاجیکستان قرار است 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شود که نتیجه های آن را منتقدان و مخالفان و مطبوعات پیشگویی شونده عنوان کردند، چون باری پنجم می شود که برای کرسی اول حکومتی تاجیکستان، کرسی رئیس جمهوری، امام علی رحمان مبارزه می برد. امام علی رحمان 68 ساله 26 سال آخر در سر قدرت است و 4 رقیب انتخاباتی او را مخالفان رقیبانی واقعی نمی دانند.
ولی یک روز پیش، یعنی روز شنبه 10 اکتبر، روز آرامی پیش از انتخاباتی است، یعنی در این روز تبلیغ نامزدها دیگر منع می باشد. ولی از نظر برخی مسئولین بخش بهداشت، مهم این است که انتخابات در فضای پاندمی باعث افزایش حادثه‌های آلودگی به کرونا ویروس نشود. تا حال به قول مقامات شمار آلوده‌ها در تاجیکستان از 10,000 نفر گذشته است. حالا از همکارم سروناز روح‌الله می‌شنویم که آیا تاجیکستان به انتخابات دوره پاندمی چی آمادگی دیده است؟
برخی از ساکنان میگن اگر مقامات واقعا برای آنها احترام دارند، باید چاره های بهداشتی را جدی بگیرند تا مرکه سیاسی به منبع گسترش بیماری تبدیل نشود. طاهر لشکروف در دوشنبه راننده است و میگوید بهتر است رای دهی نه در حجره های خرد بسته، بلکه در خیابان یا میدان ها صورت گیرد. مواد های بهداشتی را بسیارتر گذارند. یک مشاهده ما در چند نقطه آواز دهی در پایتخت تاجیکستان نشان داد که مسئولان در برابر فهرست انتخاب کنندگان و سند های دیگری مهم این چنین محلول های بهداشتی گذاشتند. ظریف حسینوف رئیس کمیسیون قطعه انتخاباتی رقم 11 در نوحه شاه منصور به رادیو آزادی گفت اینجا را برای بیشتر از 1000 آواز دهنده آماده کردند. وی افزود
خیلی به همگان معلوم است امروز در عرصه عالم این پنجشنبه بیماری کرونا ویروس وجود دارد و در اوچست که انتخاباتی نیز به خطر انتخاب کنندگان در روز انتخابات پر به انابت گرفته شده است و خیلی که شما دیده استودید در اوچست که انتخاباتی علامت های آگاهی کننده که به نقاب وارد گشتن قطعی من است یا رعایت فاصله های اجتماعی قطعی است ما گذاشته گیم و در روز انتخابات پس خطای آگاهی کننده که هر یک انتخاب کننده در مسافه 1.5 متر باید به اوچسک انتخاباتی وارد گردد.
مسئولان قطعه رای دهی میگویند هر ساکنی که وارد اوچسکه های انتخاباتی می شود باید در برابر داشتن شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت حتما نقاب طبی و دستپوش داشته باشد و فاصله جسمانی را که 2 متر تعیین شده است رعایت کند. مریم غیوسوا کاتب کمیسیون قطعه انتخاباتی رقم 7 گفت با دستور حوزه انتخاباتی ناحیه شاه منصور به خانه ساکنان رفته اعضای خانواده های قابل رای را از روی شناسنامه هایشان به قید گرفتند. وی همچنین گفت
اعضایان اوچسکه انتخاباتی تصمیم گرفتیم که هنگام دعوتنامه خبرنامه ها را تقسیم نمودن به هر یک خانواده آگاه نماییم تا با نقاب به منزل انتخاباتی تشریف بیارند.
در تاجیکستان حدود 5 میلیون کس حق آواز دهی دارد. تحلیلگران میگویند که در صورت شرکتی نصفی از آنها در انتخابات خطری وسیع‌پهن شدن بیماری وجود دارد. برخی از کارشناسان در چنین وضعیت آواز دهی آنلاین را توصیه میدهند تا امنیت مردم از بیماری بیشتر تامین کرده شود. مهدی صابر تحلیلگر تاجی گفت
البته اگر ما یک جامعه پیشرفته باشیم، همیشه با برق تامین باشیم، مردم در کامپیوتر کوکرا بتواند، این بهترین راهی هم آسان هم بهترین راه است. در یه مدت کوتاه می‌نگیم مثلا انتخابات باخری برسانیم، مردم هم آواز داده بتونن، هم یگان با راه قلبکیانی راه داده نشود به حفظ سلامتی و به همه چیز درست است. لیکن ما متاسفانه حال در این مورد فکر کردن بر وقت.
متخصصان سازمان جهانی بهداشت مشوره دادند که نظارت قاعده های بهداشتی در این مرکه سر آدم جدی گرفته شود. این نهاد بین المللی از جمله گفته است انتخابات که مرکه سر آدم است میتواند سبب پنجشوی فوق العاده بیماری گردد. برای همین تمام نهادها از جمله وزارت تندرستی جامعه شهروندی و خودی ساکنان باید احتیاط کار باشند. پزشکان حضور همتایان خود را در مرکزهای آواز دهی مهم می‌دانند. تا امروز کرونا ویروس در تاجیکستان به تقریبا 10,000 کس سرایت کرده است. هرچند در کشور رسما قرنطینه جاری نگردید، مقامات برای پیشگیری از پنجشوی با سرعت آن مجازات تعیین کردند. از جمله برای نداشتن نقاب طبی جریمه مقرر شده است.
انتخابات تاجیکستان در دوره پاندمی و دعوت ها به اینکه مردم از تدبیرهای تازگی و فاصله کار بگیرند. گزارش سروناز روح‌الله بود.
خیرامان، طوری گفتیم در انتخابات 5 نامزد پیشبری شدند. یک بار دیگر من یادآور می‌شوم اینها رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفورزاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبداللهیف از حزب کمونیستی، رستم رحمت‌زاده از اصلاحات اقتصادی و امام علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی.
بله، طوری خبرنگارانی مستقل و هم همکاران ما در رادیوی آزادی مشاهده کردند، به فرق از انتخابات های دیگر کشورها، نامزدهای پرزیدنتی نه جدا از هم و هر یک مستقلانه به تبلیغ برنامه های خود پرداختند. آنها و یا شخصانی با اعتمادشان در دوره تبلیغات انتخاباتی در یک گروه واحد به منطقه ها رفته با مردم صحبت ها میکردند. میرزا نبی، شما میدونید که برنامه های نامزد ها از هم با چی فرق میکنند؟
بله، من همین رو میدونم که در مجموع هر یک از کار در سمت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور گفته است. برخی مثل رهبری سوسیالیست ها عبدالحلیم غفورزاده وعده های جالب مثل ساختن مترو رو کردند. این رو هم میدونیم که خود امام‌علی رحمان شخصا به تبلیغ برنامه خود نرفته است، ولی تا کجا مردم در تاجیکستان درباره این برنامه آگاه هستند؟ با این سوال همکاری ما افسانه اکبرشایوه به مردم در کوچه دوشنبه سوال داد و این بود که تا کجا مردم با برنامه های انتخاباتی نامزدها شناس هستند.
میشنویم.
بله، ما شناس شدیم، آگاه هستیم. حزبای خلقی، حزبای که در جمهوری تاجیکستان قید کرده شده اگه هستن، نامزدهای خود پیشنهاد کرده هستن. ما هم نامزدهای خود علاقه انتخاب کرده میتونیم.
از برنامه هاشون آگاه هستید؟
نه، برنامه هاشون آگاه نیستیم حالا، برای که نمیدونم، ممکن است که حالا کم نشان دادن، حالا نیستیم اینقدر. از دیگر چی ها، از کدام حزب ها چی کردگان پیشنهاد کردگان میدونیم، آگاه هستیم.
نه روسیگا آگاه نیستیم. تشویز نه قدیگر شدیم آگاه نیستیم.
نه، برای که؟ برای که بسیار اهمیت نمیتیم ای قفای درس هستم، ای قفای کار برد هستم، بسیار تماشا نمیکنم. برای
شما مثلا جالب نبود که کدام نامزد چی برنامه دارد برای آینده جالب؟
نه، جالب هست. ایو چی میگن است؟ کم جالب هست. ایو تماشا که نمیکنم، این خیلی نمیفهمم است.
در برامدی نامزد با پرزیدنتی از حزب کمونیست کم ترک در برای با حیات و اداره کنی دولت جلب نمودنی مردم در دوره شوروی یک تشکیلات بود با نام نظارت خلقی. می دیروز تماشا کردم، اگر در همین شکل مردم با نظارت جو با جو کردنی مونه هایی که در زندگی است توجه میکردم بسیار خوب است.
بله، محترم امام‌علی رحمان با رئیس شهر دوشنبه، محترم رستمی امام‌علی.
با برنامه هاشون شناس شدید؟ خونده که چی برنامه ها دارن؟
نه راست کردم.
برای کی؟
برای که این خوب معلقه معلوم.
اولی وقت هست برای شناسیدن و چند خیلیگه اولی کم ترگه ایستم کنی؟
و این بود نظر چند نفر در کوچه های دوشنبه به سوال اینکه تا کجا با برنامه های انتخاباتی نامزدهای پرزیدنتی شناس شدید. و این پرسش در حال است که یک روز بعد در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
اخیرمان همین خلو یک خبر به دستم رسید.
بله.
در قزاقستان کارمندان طب و طبیبان به خصوص آنهایی که در این دوره پاندمی بی تنفس کار میکنند، رعایت شدن حقوق و سری وقت پرداخت شدن کمک پولی هایشان را طلب کردند.
بله.
پرزیدنت قاسم جمرد تاقیف هم چند روز پیش تاکید کرد است که باید کمک پولی های از جانب دولت مقرر شده بدون تاخیر پرداخت شود. پرزیدنت گفته است که به طبیبان و کارمندان طب در نیمه دوم سال 150 میلیارد تنگه و یا 321 میلیون دلار کمک جدا شده است، ولی مانعه های صنعی باعث می شود که این پول ها سری وقت به دست طبیبان نمی رسد.
واقعا هم مشکل دسترس کردن یوری از جانب دولت تعیین شده به طبیبان تنها خصوصی قزاقستان نبوده است. در تاجیکستان هم طبیبان گروهی جبهه اول یاری به مردم در دوره پاندمی شکایت های دارند که به وعده های اجرا نشده مقامات برمیگردد. بیایید میرزا نبی حالا تفصیلات اون را از همکارمون در دوشنبه علی شیر ظریفی میشنویم.
گروهی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد از بی‌توجهی مسئولان برای دسترسی به قطعه زمین اظهار نگرانی دارند. آنها میگویند در منزل اجاره به سر میبرند و با معاشی که میگیرند صاحب خانه شدن امکان ناپذیر است. طبیبان از مقامات طلب دارند برای ساختمان منزل برایشان زمین جدا نمایند. مسئولان حکومت ظفرآباد در صحبت به رادیو آزادی گفتند از مشکل دسترسی طبیبان به قطعه زمین آگاهند، ولی حل آن تنها از آنها وابسته نیست. صاحب الدین صابیروف یکی از طبیبان جوان در ناحیه ظفرآباد با رادیو آزادی گفت بارها به حکومت نویه مراجعه نموده است که زندگی در منزل اجاره مشکل است، برایش زمین جدا نمایند، اما مسئولان همیشه وعده میدهند و خلاص. صاحب الدین با معاشی 750 سومانی در مرکز سلامتی ظفرآباد فعالیت نموده، شبانه در بخش یاری تعجیلی نوبتداری میکند. سرمد بابایف طبیب دیگر در بیمارخانه مرکزی ناحیه ظفرآباد را به نتیجه موندن تلاش‌هایش برای دسترسی به قطعه زمین نگران نموده است. این طبیب گفت هر باره که به حکومت نویه مراجعه میکند در پاسخ میگویند تقسیمات قطعه زمین حالا سر نشده است.
کلی رئیس نویه را آگاه کردیم و روز اخیرانی که در اومدیم، اگر شما نخواهید از مثال دست خودی مقامات اجرای حاکمیت نویه نبیاد این کار،
همصحبتان ما گفتند حدود 10 نفر از طبیبان جوان در مرکز ناحیه تلاش گرفتن قطعه زمین را دارند، اما معلوم نیست که این مسئله کی حل خود را می‌یابد. پرویز دانیاروف رهبری دستگاه رئیس ناحیه ظفرآباد سبب تا حال حل نشدن مسئله تقسیم زمین به طبیبان را به آن ربط داد که در ناحیه زمین‌های غیر کشاورزی وجود ندارد و همه زمین‌ها آبیاری شونده کشاورزی اند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت زمین‌های کشت را برای ساختمان منزل به ساکنان جدا نمودن در صلاحیت آنها نیست و تنها با قرار حکومت کشور این کار امکان پذیر خواهد شد.
415 گکتار به ما مراجعه کردگی، لیکن ولی همین قرار حل خودش نیافتاد. همه ساختارهای گذشتگی قریب که در حالت حل شوی قرار دارد، همین ماه یا اینکه ماه آینده حل شود.
شکایت طبیبان از بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به مشکلشان از جمله در تامین آنها به قطعه زمین نه تنها در ظفرآباد بلکه در برخی نواحی دیگر نیز صدا می‌دهد. حکومت تاجیکستان در شرایط پاندمی کووید 19 کمک‌های را برای دستگیری طبیبان پیش‌بینی نمود، اما برخی طبیبان شکایت دارند که از کمک پولی‌ها پورا برخوردار نشده‌اند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه می فرمانی را به امضا رسانید که طبق آن مبلغی بیش از 12 میلیون سومانی علاوه پولی به مزد مهنت طبیبان پیش‌بینی گردیده است. این در حالی است که سرمد بابایف طبیبی تاجیک میگوید در مقابله با بیماری کرونا ویروس سهم دارد، ولی از مبلغ هایی که همچون کمک پولی پیش بینی شده است پورا برخوردار نشده است. چون این نگرانی ها در حال صدا می دهند که مسئولان وزارت تندرستی میگویند تقسیم کمک ها به کارمندان صحه تحت نظارت است، ولی فعالان شبکه های اجتماعی بارها شفافیت تقسیم کمک ها را زیر سوال گذاشتند، نظارت جدی آن را طلب کردند. تا سالهای اخیر بخشی از طبیبان تاجیک برای دسترسی به معاش بهتر از تاجیکستان به دیگر کشورها رفتند. به اطلاع رسمی در تاجیکستان حالا بیش از 19 هزار طبیب کار میکنند.
همکارم علی شیر ظریفی بود درباره مشکل طبیبان و دسترسی آنها به کمک های وعدگی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در اینجا نصف اولی برنامه مجله خبری به آخر میرسد. در خط بمانید. بعد یک پاره آهنگ من مرزانبی خالقزاد قسم اول بحث گپ آزاد را تقدیم میکنم.
و این برنامه به این سوال پاسخ میجوید که چرا مخالفان تاجیک در خارج کشور متحد نیستند، بخصوص در آستانه انتخابات پریزیدنتی این مسئله اهمیت بیشتر کسب میکند. بعد نشی قسمت اول این برنامه با آخرین خبرهای ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کنم،
بیننده گرامی، تاجیکستان در پیش روی انتخابات پرزیدنتی قرار دارد که پس از چند روز دیگر یعنی 11 اکتبر برگزار می شود. اما در این کارزار سیاسی هیچ که مخالفین حکومت تاجیکستان شرکت ندارند و سببش چی است؟ چرا مخالفین تاجیک متحد نیستند؟ برای صحبت در همین باره با برنامه گپ آزاد دادو جانی عطاولا رهبری سازمان وطندار و محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان را دعوت کردیم. به برنامه ما خوش آمدید. نخست میخواستیم اندیشه های شما را درباره انتخابات بپرسیم. جناب عطاولا، نظر شما به این معرکه سیاسی چی است؟
درود بر شما و به تماشابینان محترم و به هموطنان عزیز. البته انتخابات یک جزء مهم دولتداری، یک جزء مهم دموکراسی است. بدبختانه من تنها دو انتخابات آزاد در تاجیکستان میدانم. یکی انتخابات سال 1991 که 10 نفر شرکت داشتند و دیگری انتخابات سال 1994 که واقعا یک سبقت بود، سنجش بود، امتحان بود که در آن امام علی رحمان و عبدالملک عبدالجان شرکت می‌ورزیدند. دیگر همه انتخابات هایی که در تاجیکستان گذشتند این یک صحنه سازی، یک چیزی که بله. نتیجه‌اش پیشکی معلوم بود. برای همین من بران هستم که بیشتر درباره مخالفت و مسئولیت مخالفین اپوزیسیون تاجیک گپ زنیم.
تشکر. نظر جناب توولایف را شنیدیم و حالا جناب کبیر، فکر شما در این باره چی است؟
نظر ما درباره انتخابات آینده خیلی روشن است. این انتخابات هم غیر دموکراتیک و هم غیر قانونی است. در این باره دیگر من زیاد گفتن نمیگذارم. پرزیدنتی که بعد از این انتخابات سری کار میآید و البته معلوم است که انتخاب می شود یا تعیین می شود در این انتخابات، یک پرزیدنت عمل کننده خواهد بود، نه پرزیدنت مردمی یا نه پرزیدنتی که در نتیجه یک انتخابات دموکراتیک و شفاف سر قدرت آمده است. تقریبا مثل آقای لوکاشنکو که یک پرزیدنت عمل کننده است، ولی بلاروس یک پرزیدنت مردمی و انتخاب شده دارد. در تاجیکستان هم پرزیدنت عمل کننده خواهد بود تا آن وقتی که مردم خودش از طریق یک انتخابات یا با شکل دیگر یک پرزیدنت مردم را سر قدرت
بیارد. تشکر. جناب عطاولایف، شما انتخابات پارلمانی و هم پرزیدنتی تاجیکستان را تنقید کردید. جناب کبیری هم تنقید کردند و پس می شود گفت که هر دو در یک جبهه، در یک مفخه هستید. درست است نظر شما؟
بله، در این مسئله ما در یک مفخه هستیم، اما مسئله از همه مهم، ما هم در قطار حکومت مسئول، جوابگو و حتی گناهگار هستیم در اون که در تاجیکستان میگذرد.
درست است. جناب کبیر، شما چی میگوید؟ فهما؟
بله، ما با همه کسی که این حکومت دیکتاتوری و این انتخابات های تقلبی را قبول ندارد در یک جبهه هستیم و هم‌عقیده هستیم، در این شکل نیست.
یعنی خودتون رو گناهگار میحسابید شما در این مسئله ها؟
من فکر میکنم که تمام شهروندان تاجیکستان به حد مسئولیت خودش گناهکار است. این فقط معنی ندارد که پرزیدنت تنها گناهگار است یا اپوزیسیون. هر یک شهروند وقتی که مسئولیت خود را انجام نداده است، او هم یک مقدار گناهگار است. از آن جمله ما هم.
فهمو، واقعا همین مسئله هم زیاد بحث می شود که مخالفین تاجیک پراکنده هستند، هر زمان یکی به دیگری در می افتد و سبب متحد نبودن مخالفان به نظر شما چی است؟ می تونید علت اصلی را اینجا بیان دارید؟ جناب عطاولایف، شما چی می گویید؟
من پیش از این میخواهم که صحبت ما یک صحبت آشکارا، یک صحبت حلال، یک صحبت پاک و دور از غیرانبازی و حرامبازی باشد و این یک شاید یک توبه یا یک اظهارگاه برای مردم تاجیکستان پذیرفته شود. تا سال 2015 تا به اروپا رسیدن قدم رقیب من در بین مخالفان مشکلی نبود و من هم انتظار بودم که بعد آمدن رقیب من، بعد آمدن نهضتیان به اروپا، ما یک ائتلاف می‌سازیم.
حاضر ما به
این همین مسئله که شما گفته سودید ما سوال داریم دقیقاً. یک چیز دیگر رو میخواستم اینجا بگم که 3 سال پیش هر دوی شما تلاش کردید در یک سازمان به هم آید ولی این کار صورت نگرفت. نظر شما جناب کبیری چی است؟
اولا که من با جناب عطالله رقیب نیستم و خود را رقیب نمیدونم. ایشون اگر خود را رقیب من بدونند این کار شخصی اون است. من یک رقیب دارم و اصلا فکر میکنم که نیروهای اپوزیسیونی تاجیک و نیروهای مردمی تنها یک رقیب دارن، اون دیکتاتوری که در تاجیکستان نشسته است و یک دیگر رو رقیبی همدیگر دانستن در خارج، من فکر میکنم که در ضرر ملت است و بر فایده دیکتاتور. و اصلا تصور کنید که همه ما این کسانی که در خارج هستیم از دست یک نفر فرار کرده، مالکیت ما را گرفتن، وطن ما را گرفتن، حزبهای ما را ممنوع کردن، روزنامه‌های ما را ممنوع کردن و منطقی این است که ما باید مبارزه مشترک بریم علیه اون کسی که این همه ظلم را بالای ما و ملت آورد. اما آمدن به اروپا یا به هر کشور دیگر و در اینجا در افتادن همطوری که شما گفتید به جان یک دیگر و یک دیگر رو مورد تهمت و تحقیر قرار دادن، من فکر میکنم این یک کاری غیر طبیعی هست یا در اینجا دست حکومت است. اگر دست حکومت نباشد حتما یگان مسئله شخصی درونی هست که مردم رو به این سمت میکشونه.
تشکر جناب عطاولا، نظر شما چی است؟ بله جناب عطاولا، نظر شما در رابطه با این مسئله چی است؟
اگر نیمی موی سری ما رو حکومت سفید کرده باشد، نیمی دیگرش نهضت سفید. برای چی؟ در این 5 سال اینقدر از تهمت، از بهتان، از حقارت، از دشنام، از غیبت کار گرفتن که من مجبور بودم 3 سال با اینها پاسخ بدم. بله باید اعتراف کرد که رقیب من اصلا خودش واکنش نشان نمیداد.
فهمو درست است. تشکر جناب کبیری. 3 سال پیش یعنی که گفته می شود که دودو جان عطاولایف به صفحه پیمان ملی نپیوستند، این مشکل در خودی شماست، در مدیریت شماست، چی است؟ چرا این تو شد؟
نه اصلا این طور نیست. از دودو جان عطاولایف کسی دعوت نکرده است اون بپیونده یا رد کند. بله 3 سال پیش یا شاید 4 سال پیش من خودم سال 2016 اولین بار اقدام را کردم، زنگ زدم، رفت ملاقات کردیم در برلین. اگر من نمیخواستم که اپوزیسیون متحد باشد این اقدام را شخصا نمیکردم. اتفاقا دوستانوی نه تنها با جنوبی دادازی نطالف، با همه کسانی که در اروپا بودن من خودم خواهش کردم، رفتم یک بار دو بار ملاقات کردم و تمامی درها برای گفتگو، مکالمه، همکاری باز بودن و هنوزم باز هستند. اما اون کسی که خواست در این مبارزه مشترک ملی همراه شود ما قبول داریم، هستیم. اون کسی که نمیخواد کاری شخصی خودش است. من این گونه شکایت ها و گلایه ها را جدی نمیدانم، چون که این زبنده یک سیاستمدار و یک تشکیلات سیاسی است. این مانند به همون گپایی هست که از مردم، از علم، از نمیدانم شکایت از دیگر میکنن. میدان مشخص است، معلوم است، درها باز است. هر کسی که بخواد از فردا شروع کرده، من باز از نو وارد گفتگو میشم.
بله تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، شما برنامه گپی آزاد رو میشنوید که در این صحبت ما دودو جان عطاولا، رئیس جنبش وطندار و رئیس پیمان ملی، جناب کبیری حضور دارند. و سوال بعدی ما، یعنی که پیش از این برنامه خبرنگارای ما در دوشنبه یعنی در داخل کشور با کارشناسان مسائل سیاسی صحبت کردند و نظری آنها را گرفتند که از داخل کشور به مسئله اختلاف در بدنه پیمان ملی چی است. حالا با اون توجه میکنیم، بعد صحبت ما رو ادامه میدیم.
این چند حالت داره. از جمله مقامات مربوطه دولت نیست کار میکند تا که منفعتهاش خلل دار نشود. از دیگر جد محلگرایی ما نیز هست و دیگر عامل ها و امبیسی شخصیت های علاهیده برخورد منفعت های آنها و بدون شک دخالت مقامات وکالات داری دولت به روند فعالیت آنها با استفاده از اصول های که خاص کار این مقامات ها می باشند باعث خلالدار گردیدن تأسیس مخالفین یگانه جهتی رسیدن به هدفشان شده است.
اصلا مخالفین ما یک گروه های بسیار گوناگون منفیت هستند. منفیت های آنها
هم از نقطه نظر دینی، هم از نقطه نظر دنیویت، هم از نقطه نظر حزبیت فرق میکند. چون که در بین مخالفین ما اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام، نمایندگان رستخیز، نمایندگان حزب دموکرات، نمایندگان نزبای دیگر هم هستند، در مجموع موقع ها فرق میکنند. در مبین اونها همچنین وطن دوستان و چیو هم هستند، وطن دوستان و ملت پروران هم هستند که اونها کوشش میکنند که منفیت های ملی را بیشتر حمایه کنند. یعنی مخالفین ما یک خیلی نیست، مخالفین ما رنگ و رنگ است، گوناگون موقع است.
البته این یک چیز طبیعی است، چون که هر گروه، هر دایره سیاسی فکر، دیدگاه و نظرهای خود دارد. از این نقطه نظر خب متحد نبودن مخالفین من فکر نمیکنم که یک فاجعه باشد، ولی در هر صورت خب شاید در جای دیدگاه های مشترک داشته باشند، شاید در جای نظرهای موافق داشته باشند، ولی این که باید متحد باشند یا حتما باید متحد باشند فکر نکنم که چنین میشه.
طوری که حالا ما تماشا کردیم، ما البته به سوال هایی که در اینجا مطرح شد، یعنی در صحبت با کارشناسان سیاسی برمیگردیم، ولی یک سوالی هست که میخواستم از جناب عطاولو پرسم که جناب کبیری گفتن که درهای پیمان ملی باز است. سوال این است که چرا شما پس همراه نمیشوید، وارد این سازمان نمیشوید؟
همپیشه عزیز، خوش میکنم سخنی مرا تاخیر گوش کنید و هر زمان قیچی نزنید.
خوش میکنم، خوش میکنم.
اگر من به همون جمله نقطه مانم، اینجا دو چست، دو مسئله. یکو پا آمدن نهضتیان به فرار نهضتیان و به اروپا رسیدنشان، من تشنه ائتلاف بودم. به خاطر چی؟ به خاطر آن که من گمان میکردم که گذشته به اینا سبق شد، اینا از این داد و گریفت ها، از این سودا ها، از این تجارت ها خسته شدن و شاید درک کردن که زندگی دیگر شد و ما به یک اتحاد نیاز داریم. اما برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه روندن، برای بدنام کردن داداجان عطاولا و دیگر روشن فکران تاجیک بود. یک چیزی دیگر، بگذار که من مثلا آنچنانه که اینها میگویند بد هستم، این هستم، اون هستم، جاسوس هستم، فروخته شدم، بلای بتری زیادی دیگر، اما گناهی ببینید، به خاطر آنکه خطا نامه را فروش نکنم، حفیظ بابایی رو، سید محیدین دوست محمدیان، بختیار امینی، خیرالله میرسید و عبدالعظیم عبدالوهاب، اسفندیار نظر، گنجنه گنجاوا، هرنگول قادیر و ده ها نفر دیگر که در اروپا هستند، چرا به پیمان نپیوستند؟ و حتی اون دو نفری که از روشن فکران به پیمان پیوسته بودند، چند روز پیش رسما اعلان کردند که آقایان روشن تیموریان و حکیم ربینپور که ما دیگر با پیمان نیستیم. یعنی این نشان میدهد که گناه در گردن کیست و بار این ننگ بر دوش کیست.
تشکر. حالا برمیگردیم به صحبت کارشناسان داخلی تاجیکستان. یعنی اونها تاکید میکنن که یک سبب اصلی مخالفت در بدنی اپوزیسیون این است که حکومت تاجیکستان در اینجا دخالت میکند و هر دو را به هم دامن میزند. نظر شما جناب کبیری چی است؟
تشکر. خوب میبود که پیش از اون که به نظر کارشناسان بگذاریم و من هم امکانیت میدادم که در همین مقدار نظرم را به این مسئله که جناب رابطان و خالو پرده
شما پیشتر نظرتون را گفتید.
نه، چون که نظری من عمومی بود و هیچ کسی مشخص رهانه نشده بود. حالا اینجا چون من عادتی به یک کس شخصا مراجعه کردم.
مرحمت، میتونید پاسخ دهید؟ مرحمت،
سلامت باشید. چون ببینید هدف ما این نیست که همه رو در زیر یک چتر در اینجا جمع کنیم و اصلا این امکان ناپذیر است. من موافقم به نظر کارشناسان از دوشنبه، چون در اینجا نظرها گوناگونند، منفیت‌ها گوناگونند. اما این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از من نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد. این اروپا خیلی وسیع است، این کشورهای گوناگون هست، هر کس میتواند در اینجا فعالیت کند.
اگر ما واقعا اون نفرانی که حالا یک بزرگواران که نامشون در اینجا برده شد اصلا ببینید همه این بزرگواران برادران از دست رحمان فرار کردن، پرونده مهاجرت کدام اینها را ببینید ورق بزنید در اونجا نوشته شده است که من از دست رحمان فروختم، روزنامه ام رو بستن، حزبم رو بستن، تجارتم رو گرفتن، اما برابر اون که آمدن اینجا پناهندگی را گرفتن، این مسئولیت این وظیفه گویا تمام شد و حجوم به کبیری و پیمان ملی، گویا که کبیری و پیمان ملی آنها را از وطن رانده باشد. من فکر میکنم که اینجا دو مسئله است، یکی این که این دوستان از یک طرف گرفتار دو شخصیتی هستند، یک شخصیت در فیسبوک و در رسانه ها همچون مبارز و آزاداندیش و روشنفکر، یک شخصیت دیگری هم هست که آنها میخوان پیام بفرستند به رحمان و به حکومت که ما هنوز هم هستیم در پهلوی شما و همین که کبیری را میزنیم، کبیری را سیاه میکنیم، پیمان را ضعیف کردن میخواییم، این خدمت ما به شما است برای یک روز مبادا که حالا تجارتشون را حفظ کنن، بازگشتشون را تأمین کنن. من مسئله را غیر از این نمیبینم. این دوستان
جناب کبیری ببینید این که دودو جان گفتن که فقط گپ درباره خودی شخصی اون کس نمیرد و نام و نسبی چند نفر آوردن که اونها هم به پیمان ملی نمیپیوندن، سبب چی است پس؟ آیا اینجا مشکل در مدیریت شماست؟ ضعف سیاسی شماست؟ چی است اینجا؟
بسیار سوال خوب است. حالا کی گفت است که اینها باید همه در پیمان بپیوندن؟ مگر ما چون یک مسئولیتی داشتیم، وظیفه‌ای داشتیم و اصلا کی در جهان اپوزیسیون را دارد که همه مخالفین یک حکومت را در زیر یک چتر آورده باشد؟ ما وقتی که مشورت کردیم با هم، با خود جناب دادوجان، با گروه های دیگر، با شخصیت های دیگر، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما 10 سال دیگر هم این گفتگو را برای پیوستن در یک اتحاد مشترک دوام بدیم، هیچ نتیجه نخواهد بود. بهتر است با همون دوستانی که
ببینید در اینجا یک سوال دیگر پیش میاد که در زمان مثلا جنگ داخلی تاجیکستان چندین سازمان در گرد یک اتحاد مخالفین تاجیک جمع آمده بودند و چرا امروز نمیشد است که اینا گرد هم بیایند؟ و شما حالا که این سازمان رو پیمان ملی نامیده و باید اینا همه زیر قنات و اینکه اتحاد شما باشند، چرا اینطور صورت نمیگیره؟
اگر یک دفعه سازمان اصلا مثلا پیمانی دموکراتی نامید، معنی نداره که همه دموکراتای دنیا در اونجا جمع شون، این همش رمز است. اما برگردیم به سوال شما، چرا در اون وقت، در اون وقت در زیر چتر اتحاد نیروهای اپوزیسیون همه مخالفین جمع نشده بودند؟ شرایط کاملا فرق میکرد. در اونجا خداوند بیامرزد شهیدان احمدشاه مسعود، برهان الدین ربانی، ایران، کشورهای دیگر بود. در اونجا شرایط ژئوپلیتیکی منطقه کاملا فرق میکرد. ما بیشتر از 15,000 مجاهد رزمنده مسلح داشتیم.
جناب کبیری تشکر، حالی با این سوال ما حتما برمیگردیم و حالا میخواستم که وابسته به همین فکری که شما دارید از جناب عطاولو بپرسم که اگر شما رئیس این پیمان میشدید واقعا میتونستید این همه را گرد خود بیاره؟
گرد درباره من نیست، گرد درباره اصلا شخص نیست، گرد درباره عقیده و راه است. مثلا شخصا من یا یاران من، ما نمیتوانیم به یک حزب همراه شدیم که مرد از نام ملت، از نام پیمان گویا که با ملت پیمان بسته است و نمایندگی از ملت میکند، مردم از روی اون بها دهد که این قرلوغ است و این چهرهش ترکی است و این چهرهش لکه و بلای بتر. ما نمیتوانیم با حزب یا گروه همراهی کنیم که دست نشانداد خواجگان خارجی باشد. ما نمیخواهیم با حزب همراه باشیم که در سخن یک چی میگوید و در عمل دیگر کار میکند. ما نمیخواهیم همراه حزب باشیم که خوجهینش، من عادت کردم که حقیقت را بگم، خوجهینش سپاه پاسداران ایران باشد.
حالا ببینید، بیاید برمیگردیم به سوال کارشناسان داخلی تاجیکستان، میگویند که حکومت در این حالت میان شماها اختلاف برمیانگیزد، شما اینو قبول دارین جناب عطاولویف؟
میدونید همین یک بینی گفت تاجیکا یک وای دارن، یک عادت خلوب دهان گفت شده این مای جنگ داختن. شما مگر سگستی پیش مای جنگ میاندازن؟ فقط سکایی میتونن جنگ میاندازن، اما شخصیت های انسان های اونم های که راه خودش دارد، پیرهی خودش دارد، یکان حکمت، یکان نمیدن، یکان کس نمیتوند که از راهش گردنن. این وقتی که آقای کبیری واقعا گردن یا اون اکسپیرت ها که دست حکومت هست، بابا خودی همین رقیب من چند سال در بستری حکومت بودن، چند سال بهترین تجارت در تاجیکستان داشتن، بهترین زندگی در تاجیکستان داشتن، اوزی بو نوبت اوزی پارلمان بودن. در کجا منطق است که از یک جرمگاه این کشور فساد زده است در اونجا بیزنس میکنی؟ میبینی که این کشور دموکراتی نیست، در اونجا تو عضو پارلمان نشوی.
جناب کبیری شما چی میگوید؟ نظری شما چی است با این حرفای جناب آتاولو؟
مرد بشوید، من وقتی که میشنوم تصور میکنم که بیاد تلویزیون تاجیکستان تماشا کرده ایستادن و دیکتاتوری تلویزیون برنامه حالا فیلم خیانت حکومت صحبت کرده ایستاده. اصلا بعضی صحبت های هست که نباید اون را شهر را تفسیر داد. خودی گوینده و خودی سخنگو علاقه سخنوی خود را شهر داده ایستاده است و مسئله را روشن میکند. ببینید دوستان عزیز، من خیلی افسوس میخورم که در وقتی که جهان با یک سمت رفته ایستاده است که قرقیزها در یک شب حکومت دیکتاتوری خود را ایواز میکنند، اپوزیسیای ما در اروپا از دست دیکتاتور گرفته است در مقابل یک مبارز دیگر قرار میگیرد. بلاروسا میدان ها را خوب کردن علیه حکومت دیکتاتوری مبارزه میبرند، یک گروه کسانی که از دست دیکتاتور فرار کردند در این جامعه علیه دیگر مبارزان مبارزه میبرند. آقا اصلا قرار نیست که شما بیاید اعضای حزبی نظر شوید، اعضای پیمان شوید. میدان از دلیل است، بیاید حزب خود را، گروه خود را، مبارزه خود را تشکیل کنید و اثبات کنید که از پیمان، از کبیری بهتر هستید. برای آنکه به مقصد برسید شرط نیست که کبیری را بزنید. شما خودتان را معرفی کنید، خودتان را نشان بدید. ببینید در طول این همه مبارزه و سیاه کردن و تهمت و تحقیر یگان مراتبه من وارد بحث نشدم و اصلا شدنی هم نیستم.
جناب کبیری ببینید، این که شما میگویید که در اینجا مثلا مشکل شد جناب آتاولو است، ولی خودی شما چی؟ شما خودتون یگان مسئولیت در برابر این به این حالت قرار گرفتن روبرو شدن مخالفین خودتون عیبدار میدونید؟ در اینجا یگان مثلا میشد مشخص تر بگویید؟
اصلا میزانبی یگان چیز با اپوزیسیه نشده است. اپوزیسیه هم طوری که کارشناسان از دوشنبه گفتن یک حالتی طبیعی پیش رفته ایستادن. اونی که مبارزه برده ایستاده است، مبارزه شو دوام داده ایستاده است. اونی که نمیخواهد با رحمان با دیکتاتور مبارزه برد، امروز ما را هدف قرار داده است. این پرابلم شخصی اون است. اینجا نه عیب اپوزیسیه است، نه عیب مبارزه است. ببینید با اونی که من به این نتیجه رسیدم، حالا برای شما محترم شهر بگم، بعد صحبت و ملاقات با این دوستان، با این بزرگواران که خود را محور دنیا میبینند، من به این نتیجه رسیدم از اون که وقتی خودم را، نیروی خودم را صرف کسانی میکنم که دیگر پتانسیلشون تمام شده است، بیرویم بهترش با اون مردمی تاجیک، با ملت روبرو شویم، گفتگو کنیم و شریک خود را از بین اونها جستجو کنیم. الان دنیا تغییر یافته است. این دوستان ما هنوزم در همون قالبی 20 سال 30 سال پیشینه ماندن، فکر کردن که اگر یک تشکیلات کردیم و هنگامه کردیم و مثلا اعلام کردیم و هر روز دکلاراسیه پخش کردیم کار حل میشود. نه، مردم قرقیز نشان داد که بدون فیسبوک و بدون دکلاراسیه و پیمان و اپوزیسیه در یک شب دیکتاتور را ایواز کردن. ما باید برویم سراغ مردم، رو برو با مردم بشینیم صحبت کنیم. نتیجه در اونجا حل نمیشه، نه در فیسبوک نه در جای دیگر.
جناب آتاولو، اینجا یک سوال پیش میاد، میگویند که شما قبلا در یک صحبتون گفته بودید که اگر گپ در باره تنها حزب نهضت و حکومت تاجیکستان بیاید، شما حکومت تاجیکستان انتخاب میکنید. چی میگه در رابطه؟
من از یگان سخنا نمیگردم، بلی در من دشمن حکومت تاجیکستان هستم، بلی در انتخاب نهضت و یا حکومت من ضد نهضت امروزه و برتری را میدهم به حکومت امروزه. تصور کنید تا کدام درجه باید این حرکت، این حرکتی رقیب من اینقدر، من میخواهم بگم کلمه زیبای استفاده برم اما نمیتوانم، سه نقطه باشد که یک دشمن سی ساله حکومت به حکومت برتری دهد نسبت به نهضت. اکنون یک مثال میبرم برای آنکه اساس شود. در همین سه سال اخیر آنهایی که در پهلوی رقیبی من هستند، من نمیخوام ناماشو نگیرم برای اینو رکلامشو ارزش ندارم، هر روز بر ضد من اینقدر تهمت و بهتان میریختند، اما رقیبی من وانمود میکرد که چیزی نشود و به من پیغام میفرستاد که ما به دادا جان احترام داریم، من به این کارها شریک نیستم. وقتی که این آدم یک کلمه استفاده بردن، چراگاه اروپا، میدونید شاید این در مغز شما از اون یک در فیض‌آباد چی میگوین؟ چراگاه کشر میگوین. یوروکشر شما در اروپا تشکیل کردید، شما به اروپا آمدید که کمک اروپایی ها به تاجیکستان بیشتر شد، شما به اروپا آمدید که مهاجرای تاجیک را از اینجا بازداشت کردند و به تاجیکستان استرداد کردند، شما به اروپا آمدید که آبروی اعتبار تاجیک ریخت، شما به اروپا آمدید که امروز گریزه های تاجیک به مشکلی پناهندگی میگیرند.
جناب عطاولو، یک نکته را اینجا میخواستم عین در این صحبت شما بگویم. ببینید، مخالفین تاجیک به صورت عموم 3 سال یا 5 سال در خارج تاجیکستانند، ولی از جانب شما یا جناب کبیری باری به طور رسمی به طرف تاجیکستان پیشنهاد آغاز مذاکره شده است یا نه؟ اینم میخواستم فهمم که آیا باری همین اقدامی از طرف شما صورت گرفت رسمی، یا از طرف کدام سازمان، یا از طرف کدام کشور دیگر عقلا که پس میز مذاکره باید نشست؟ جناب کبیری شما چه میگوید؟
من ببینید، پیش از آن میخواستم بگم که هنوز هم رسما در اینجا احترام خودم رو به جناب عطاولایف اظهار میکنم برای اون مبارزه‌ای که بوده است، و باز هم با کمال مسئولیت میگم که هیچگاه جواب ندادم، جواب نخواهم داد، و تمام یاران و دوستانم رو الان اینجا میگم که هیچگاه جواب ندهم، وارد بحث نشم. اگر کسی چیزی بر شما گفته است و چیزی نوشته است، مسئولیت شخصی خودش است، اما من افسوس میخورم که شما علیه ما، علیه دیگر برادران و خواهران مبارز خیلی حرفایتون گفتید. امیدوارم که بعد از این دیگر تکرار نمیشه. اما ببینید، در مسئله آن که شما گفتید، گفتشونید اینها، بله، در کل این 3-4 سال بارها به ما پیشنهادی گفتشونید شد. حالا من ندادم اونها صمیمانه بودن یا نبودن، مستقیما با خودم با دیگر دوستان پیشنهاد شد، اما ما شرطهای خود را گفتیم. تا وقتی که برادران ما در زندان هستند، ما هیچ گونه گفتشونید نخواهیم کرد. هیئت گفتشونید ما در داخل زندان است. محمد علی حیی، سید عمر حسینی، سید خلاصاده و دیگر بچه‌ای که در اونجا نشستند، اونا هیئت گفتشونید ما هستند. هر وقتی که رحمان خانها را آزاد کرد، میتواند در پس میز گفتشونید بشیند.
فهما جناب کبیری، بله فهما، تشکر. بیشتر وقت طرفداران شما را به آن متهم میکنن که یعنی بیشتر به بهتان زدن شما رو میارید و به بهتان زدن کارتون را پیش میبرید. شما همین اعتراف میکنید؟ واقعا تصدیق میکنید که طرفدارای شما بیشتر به بهتان زدن مشغول هستند؟
این یک دروغ بسیار شاخدار است. من خواهش میکنم کسانی که این حرفا را میگن حداقل 5 دلیل بیارن، 3 دلیل بیارن، هیچ نشد یک دلیل بیارن بگن که فلانی با سپارش شما یا این نماینده شما است ما را تهمت کرد، تنقید کرد.
این حرفا را جناب دودا جان در ضمن سخنرانیشون گفته بودن. جناب عطاولا، شما میتونید مثال بیارید، دلیل بیارید که واقعا طرفداران جناب کبیری همین گونه بهتان زدن؟
من وقتی که درباره خودم گفت زدم، شاید تماشابانان محترم نادرست هم این را خود سفید کنی فهمن، اما من میخوام درباره دیگران بگم. وقتی که عبدالله رهنما یک مقاله نوشت و اعضای پیمان به 75 ذره بود، به 80 ذره محکوم کردن، و همین طرح ما دیدیم که در حق میربابای میرحیم، در حق سیدمدین ادریس محمدیان، در حق حفیظ بابایار، در حق سلام الدین میرزا رحمت و در عبدالقادر طلبک، در حق هر کسی که یک حرفی برغم اینها گوید، اینها چنین انتحاب ها اعلام میکنند. و همه این در چی؟ در همین رسانه ها و در شبکه ها برای تاریخ مونده است. شاید اینجا رقیب من میگن که اینا آزاد هستند، یعنی هر چی خواهم میکنن، یا این آدم در همون گویای خودش زیر کنترل ندارد، یا اصلا یک افسانه نوبتی است.
ببینید جناب کبیری، شما به این حرفا چه میگید که یعنی تحت کنترل ندارد و این اونطور اونطور است؟
من بازم برمیگردم، چون ما باید در اساس فکت بزنیم. جناب دادا جان عطاولو یک فکت دارن که کبیری، معاون کبیری یا فلان وزیر ریاست نهضت، وزیر ریاست پیمان چی گفت، در کجا چی نوشت. بله، در شبکه همه هر چی می نویسن، و ما بارها تاکید کردیم و حتی یک کدکسی اخلاقی اعضای پیمان قبول کردیم که در شبکه هیچ کس حق ندارد تحقیر و توهین کند. ببینید، تمام اون فیک‌هایی که یک چیز علیه یک دیگر می‌نویسند، اونها رو با ما رد می‌کنند. بعد این بزرگواران میان خودشان مثل یک فیک در برابر همونها در همون ساعت علیه ما می‌تازند، تحقیر می‌کنند. شما چرا وقتی که یک فیک رو، یک نفری رو که با ما هیچ رفت ندارد می‌بینید و جناب خودتان رو نمی‌بینید، یا نفر دیگر رو نمی‌بینید که همه شب روز تحقیر، حقارت؟
شنوندگان عزیز، قسم دوم این بحث را در ساعت بعدی بشنوید. دلاتا کی همی جوی ما
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دوباره، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2020 است.
در استودیوی پروگرام مرزا نبی خالق‌زاده و همکارم خرامان بقازاده هستیم و امروز در برنامه
پرزیدنت قرغیزستان گفت که آماده است بعد تشکیل حکومت نو به استعفا رود.
تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، چرا در برنامه های انتخاباتی نامزدها از حل مشکلات اقتصادی کم گفته شده است؟
مخالفان تاجیک چرا متحد نیستند؟ بحث دادوجان عطالو و محی‌الدین کبری در نشر قسم دویوم برنامه گپی آزاد.
این همه مطالب در دوام یک ساعت بعدی برنامه تقدیم می شود و حالا شروع می کنیم با آخرین خبرهای ساعت. همکارم کیومرث عطا در استودیو قرار دارد. کیومرث، با چه خبر آمدید؟
باری دیگر سلام میرزا نبی خرامان و شنونده های عزیز. همونطور که در ساعت اول گفتم خبرها زیاد هستند، البته از حادثه های اخیر قرغیزستان گرفته تا افزایش صف بیماران کرونا ویروس در بعضی از کشورهای جهان. اما خبرها رو بیاید از تاجیکستان آغاز کنیم. روز جمعه مرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان به پایان رسید و روز 10 اکتبر در کشور روز خاموشی است. انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر برگزار می شود و در آن 5 نفر از جمله رئیس جمهوری عمل کننده امام‌علی رحمان نامزد هستند. مقامات نامزدها از جریان مرکه های پیش از انتخابات راضیان، ولی منتقدان میگن که انتخابات بی رقابت واقعی و زیر نظارت شدید مقامات میگذرد. شنونده های عزیز میتوانند خبر و گزارش های بیشتر را درباره انتخابات در سامانه آزادی نقطه آرگ هم بخوانند. خبر دیگر از شهر بیشکک است. در پایتخت قرغیزستان تا 21 اکتبر وضع فوق‌العاده اعلان شد. در این باره روز 9 اکتبر فرمان رئیس جمهوری این کشور سارانبای جینبکوف صادر گردید. وضعیت در قرغیزستان بدیان پیچیده شد که مخالفان به نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در آن کشور اعتراض کردند. آنها گفتند که در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفت و اساسا حزب های رو به حکومت وارد پارلمان شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان روز 6 اکتبر نتیجه های انتخابات را بیکار کرد و رئیس جمهور نیز گفت که آماده استعفا هست، ولی همانا اعتراض ها ادامه دارند. یک خبر دیگر وابسته به حادثه های قرغیزستان، رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با نشر بیانیه رسمی از تحولات قرغیزستان ابراز نگرانی عمیق کردند. در بیانیه که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان روز 9 اکتبر نشر کرد، از مردم قرغیزستان دعوت شده است که برای حفظ صلح و برقراری ثبات در این کشور خردمندی خاص به خود را نشان دهند. در بیانیه اظهار امید شده است که همه طرف های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می دهند. دو روز پیش امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان است تلفنی حادثه های اخیر قرغیزستان را بررسی کرده بود. سازمان جهانی غذا برنده امسال جایزه صلح نوبل شد. کمیته نروژی نوبل روز 9 اکتبر اعلان کرد که سازمان برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی به این جایزه مشرف می‌شود. این سازمان یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است. رئیس کمیته نروژی نوبل برید ریس اندرسن هنگام اعلان این قرار در شهر اسلو گفت:
احتیاج به همراهی بین المللی و همکاری بسیار جانبه نظر به هر وقت دیگر زیر شبهه است. کمیته نروژی نوبل قرار کرد که جایزه صلح نوبل را در سال 2020 به سازمان جهانی غذا برای تلاش‌هایش در امر مبارزه با گرسنگی، برای تلاشش در بهبود بخشیدن شرایط صلح در منطقه های جنگ زده بدهد و برای آنکه به حیث یک نیروی محرک پیشگیری کننده از گرسنگی همچون سلاح در جنگ و نزاع‌ها خدمت کرده است.
سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید دریافت جایزه یک افتخار است. جایزه با ارزش 1,100,000 دلار روز 10 دکبر در اسلو تقدیم خواهد شد. شان کانلی پزشکی کاخ سفید گفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ معالجه کرونا ویروس را انجام داده، از 10 اکتبر میتواند به شرکت در مرکه های جمعیتی برگردد. کانلی روز 8 اکتبر گفت از زمان تشخیص شدن بیماری ترامپ 10 روز گذشت و تیم مشورتی طبی به این فکر است که پرزیدنت میتواند پوره به فعالیت های جمعیتی برگردد. ترامپ 3 روز پیش 3 روز در بیمارخانه معالجه گرفت و روز 5 اکتبر به کاخ سفید برگشت. او قبلا گفته بود که خود را خوب حس میکند. و در اروپا مواردی ثابت شده کرونا ویروس زیاد شده است و برخی از حکومت‌ها از پی سخت‌تر کردن چاره‌های محدود کننده هستند. در جمهوری چکیه مقامات گفتند که دوام 2 هفته برگزاری چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی را در مؤسسه‌های بسته اجازت نمی دهند. در این کشور در یک شبانه روز اخیر نزدیک به 5400 نفر به بیماری همگیر گرفتار شدند. در آلمان که دو روز پیش بیش از 2800 حادثه آلودگی به قید گرفته شد، در روز گذشته 4058 حالت نوی گرفتاری ثبت شد. حکومت هشدار داد که کشور می تواند نظارت بر پاندمی را از دست دهد.
و این بود خبرهای آخرین ساعت در تقدیم همکارم کوی مرسیاتو. پس تو ساعت دیگر کوی مرسی.
به سلامتی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
و حالا میپردازیم به مطالب روز. واقعا هم خرمان روز جمعه در قرقیزستان بازم تحولات زود دیگر شد. خبری اصلی این است که بعد چند روز نامعینی ها در موقع رهبریت کلان این جمهوری آسیای مرکزی، نهایت پرزیدنت تصمیم گرفت که از مقامش کنار می رود، با یک شرط، این هم که حکومت نو باید تأسیس شود.
تشکیل حکومت نو در شرایط ناتفاق بودن اعضای پارلمان هم ظاهرا چندان آسان نخواهد گذشت. به هر صورت بعد انتخابات 4 اکتبر که به قول مخالفان به فایده حزب‌های روبه پرزیدنت جینبکوف تقلب شد و باعث اعتراض‌های سرتاسری گشت، رئیس جمهوری تصمیم گرفت از مقامش کنار برود. بیایید حالا با آخرین تحولات قرقیزستان در گزارش همکارم محمد وفاری زاده شناس شویم.
طبق اطلاع رسمی رئیس جمهور قرقیزستان سارانبک جینبکوف گفته است هر وقت کشورش به مسیر قانونی برگردد آماده است از مقام خود استعفا دهد. سارانبای جینبکوف پس از آغاز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی در مکان نامعلوم به سر میبرد. دفتر ریاست جمهور قرقیزستان چند روز پیش اعلان کرد که او در بیشکک قرار دارد. در متن پیام جینبکوف به مردم قرقیزستان که شب گذشته در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور به نشر رسید، گفته می شود که وضع سیاسی کشورش به نقطه بحرانی رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که برای اعتدال وضع به وجود آمده، گام های زیرین را باید برداشت: بیکار کردن نتیجه های انتخابات پارلمانی و حالا باید انتخابات نو پارلمانی اعلام شود. با گفته جینبکوف قرار در این باره را باید کمیسیه مرکزی انتخاباتی قبول کند. رئیس جمهوری قرقیزستان افزوده است سروزیر و اعضای حکومت که تا بحران فعالیت میکردند به استعفا فرستاده شوند تا برای تعیین منصبداران نو اساس قانونی فراهم گردد. در بخش دیگری پیام جینبکوف آمده است که نهادهای حفظ حقوق باید امنیت وکیلان مجلس نمایندگان را تامین کنند تا آنها توانند وظیفه های خود را اجرا کنند. جینبکوف گفته است برای او یگان منصب بالاتر از یک پارچگی دولت، اتحاد مردم و آرامی جامعه نیست و باید هر چیز زودتر وضع را به مجرای قانونی برگرداند. این در حال است که پرزیدنت قرقیزستان پیشتر حوادث اخیر کشورش را تلاش غصب قدرت گفته بود. درباره نگرانی از وضع قرقیزستان نه تنها در داخل صحبت می شود. روز 8 اکتبر در نشست مطبوعاتی در شهر نیویورک، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد استفان دیویاریچ گفت:
می توانم بگویم که ما همانا از وضع در جمهوری قرقیزستان نگران هستیم. نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان وضع را از نزدیک مشاهده میکند و در تماس با مقامات قرقیزستان است تا که راه های مساعدت سازمان ملل متحد و پیدا کردن راه حل های صلح‌آمیز وضعیت به عمل آمده پیدا شود. هماهنگسازی سازمان ملل متحد در قرقیزستان همچنین در تماس با مقامات قرقیزستان در بیشکک است و تا زمانی دستیابی به سازش، ما از مردم قرقیزستان دعوت میکنیم که قانون را رعایت کرده از خشونت خودداری بکنند.
در همین حال دفتر مطبوعات پارلمان قرقیزستان اطلاع داده است که روز 8 اکتبر وکیل پارلمان میکتیبک عبدالدایف در تماس تلفنی با پرزیدنت سارانبای جینبکوف وضع سیاسی کشور را بررسی کرده است. این خبرنامه میکتیبک عبدالدایف را رئیس پارلمان معرفی کرده است. گفته شده است که این گفتگو با پیشنهاد پرزیدنت صورت گرفته است. اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر باعث گردهمایی حزب های سیاسی در میدان مرکزی شهری بیشکک شد. پیروزی حزب های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 و 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور المازبگ آتنبایوف، وکیل پیشین صادر ژاپاروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند.
آخرین تحولات قرقیزستان بود. طوری می‌بینیم خیرمان کشورهای منطقه را هم بی‌طرف نگذاشته است. در یک اظهارات مشترک روز جمعه رهبران تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از تحولات قرقیزستان اظهار نگرانی عمیق شده است. همسایه‌ها مردم قرقیزستان را به صلح و ثبات دعوت کردند و هم اظهار امید شده است که طرف‌های دخیل در بحران سیاسی تمام تلاش خود را به تامین صلح و ثبات به خرج می‌دهند.
بله، و این هم یک مراجعه بسیار کم نظیر است. ولی ببینیم که تحولات اخیر در قرقیزستان به کجا میبرد. به هر حال اقدام های بعدی حکومت و تصمیم گیرنده های نو در این کشور چی می شود؟ در این باره من پیش از برنامه با بکیت حسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی صحبت کردم میرزونبی، و سوال اولی من این بود که در باره قرار اخیر پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف و انتظارات از این تصمیم ها چی نظر دارد؟
به نظر من او درک میکند که رهبریش در کشور دیگر آینده ندارد. او به این اندیش است که قرارهای امروزش را حل وضعیت میشود، ولی باز هم معلوم نیست که چی خواهد شد، چون که برخی از دپوتات ها شبهه دارند که در کدام شرایط او به استعفا میرود. حالا تنها ساختار قانونی این پارلمان است و تنها پارلمان میتواند که حکومت نو را انتخاب کند، ولی معلوم نیست که این کار کی انجام میشود.
ولی مگر در این اقدام پرزیدنت نشانه های مثبت دیده نمی شود؟
بشبه این بسیار اقدام مثبت است، چون که تا زمان قبول چنین قرارش درباره استعفا کسی نمی دانست که چی می شود. با اینکه دفتر مطبوعات پرزیدنت اظهارات نشر می کند که او در بیشکک است، ولی تا حال در مظهر آن پیدا نشده است. از این خاطر قراری به استعفا فرستادن نخست وزیر بارانوف هم به این معناست که پرزیدنت کدام نقشه دارد.
او پرزیدنت است کوئی تا پلان.
میدونید من با اون خاطر نشانه های مثبت میگویم که شاید بعد تجربه 15 سال اخیر و دو انقلاب گذشته در قرقیزستان، وقتی جامعه با پرزیدنتون خیلی قاطع رفتار کرد، جینبکوف خیال کرد که باید از چنین حادثه ها پیشگیری شود؟
بله، یک علامت مثبت این است که هم پرزیدنت و هم نیروهای مخالفین طرفدار این هستند که وضعیت به یک چارچوب قانونی برگردد. سال 2010 حکومت موقتی قرارهای کوتاه مدت قبول میکرد، ولی حالا میخواهند که همه چیز موافق کنستیتوسیا پیش رود. حالا میخواهند که تنها با رضایت پارلمان یک حکومت مورد اعتماد مردم را تشکیل کنند.
تو دیروز مسئله اساسی این بود که اعضای پارلمان هم ناتفاق بودند. در تشکیل جلسه موفق نشدند. کوورم و حضور قانونی اکثر دپوتات ها تامین نبود. تا کجا قرارهای اخیری پرزیدنت میتواند همین نیروهای پراکنده را متحد کند، به هم آورد؟
یک مسئله داغی که حل نشده میماند این است که دپوتات ها به هم آمده سسیه نوبتی پارلمان را برگزار کردن نمیتوانند. آنجا دو گروه هست، یکی طرفداران جینبکوف هستند و بسیار مخالفان و رهبران اعتراضگران به این اندیشه هستند که این گروه در اندیشه قانونی کردن نامزدی صادر ژاپاروف هستند. روز 7 اکتبر ژاپاروف خود را نخست وزیر اعلام کرد، ولی مخالفین میگویند که جلسه پارلمانی نتوانست با شرکت اکثر دپوتات ها برپا و هم از آن حراس دارند که در پشت او گروه های جنایی استادند. بسیاری از دپوتات ها و مطبوعات این قرار را اعتراف نمی کنند. از این رو قرار جینبکوف شاید برخی از دپوتات ها را برای بازگشت به جلسه پارلمانی دلگرم کند، چون که آنها الکی فهمیدند که مسئله جینبکوف دیگر حل شده است. ولی حالا مسئله اساسی این است که چی کسی نخست وزیر می شود. از این رو 4 حزب مخالف جینبکوف ائتلاف با نام آخرین امید را هم تشکیل دادند.
تشکر. بکیت حسنف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی در باره آخرین تحولات قرقیزستان صحبت میکرد.
شنوندی ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها از تحولات قرقیزستان و جهان به وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تا تاجیکستان قرار است 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شود که نتیجه های آن را منتقدان و مخالفان و مطبوعات پیشگویی شونده عنوان کردند، چون بار پنجم می شود که برای کرسی اولی حکومت تاجیکستان، کرسی رئیس جمهوری، امام علی رحمان مبارزه می برد. امام علی رحمان 68 سال دارد، 26 سال آخر در سر قدرت است و 4 رقیب انتخاباتی او را مخالفان رقیب واقعی نمی دانند.
ولی یک روز قبل، یعنی روز شنبه 10 اکتبر، روزی آرامی پیش از انتخاباتی است، یعنی در این روز تبلیغ نامزدها دیگر من می باشد. ولی حالا به این مسئله رو میاریم که آیا برنامه های نامزدهای انتخاباتی از چی عبارت است و تا کجا وعده های نامزدها حل مشکلات مثل فقر و کرپسی را وعده می دهد؟ گزارش همکارم عبدالله اشرف تقدیم می شود.
تاجیکستان در حال به انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود که با بیش از 9.5 میلیون اهالی فقیرترین کشوری پس از شوروی نام برده می شود. اندازه این معاش میانه نفقه در تاجیکستان نظر به هر کشوری دیگری اتحاد دولت های مستقل کمتر است. بنابر آمار رسمی 26.5% اهالی کشور کم بضاعت است و کارشناسان می گویند سطح فقر واقعی از این هم بیشتر می باشد. از 2.5 میلیون نفر نیروی کاری و افراد قابل مهنت که تاجیکستان دارد، حدود 1 میلیون نفر و یا نزدیک به نصف کارگران تاجیک در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. روسیه شماره مهاجران کاری تاجیک را 1 میلیون، اما تاجیکستان بیش از 500 هزار نفر میگوید. بنابر نبودی جای کار و یا کار با معاش کم، ساکنان از تاجیکستان مجبور به مهاجرت مهنتی میشوند. میزان کرپسی و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان از مشکلات عمده باقی میماند. کشور در شاخص رشوه‌خوری سازمان بین‌المللی ترانسپرنس اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عبارت دیگر، تاجیکستان در میان 30 کشوری فسادزده دنیا قرار گرفته است. اما در برنامه این نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان درباره این مشکلات و راه‌های حل آن چیزی گفته نمی شود. برای مثال از 5 نامزد تنها در برنامه حزب دموکرات که رئیسی آن هم به انتخابات راه نیافت و برنامه امام علی رحمان از حزب خلق دموکراتی درباره مهاجران یک جا یاد می شود. دیگر نامزدها اصلا به این موضوع رو ناآوردند. مشکلی کرپسی نیز در برنامه‌های نامزدها خیلی کم و یا اصلا نامبر نمی شود و راه‌های مشخصی از بین بردن آن هم پیشنهاد نشده است. برعکس این، نامزدها پیشنهادهای عجیب مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، اجازه دادن دو همسری دولتی و یا ملی کردن کارخانه‌های خصوصی در ساحه‌های استخراج معدن‌های کوهی را در میان گذاشتند. در برنامه پیش از انتخاباتی امام علی رحمان نامزد از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پایان بردن سطح کم بضاعتی و دو برابر افزایش دادن مجموع محصولات داخلی در 7 سال آینده وعده شده است. وعده دیگر امام علی رحمان به انتخاب کنندگان این است که در 7 سال آینده شماره کم بضاعت‌ها در تاجیکستان تا 18% کم می شود. حالا بنابر آمار رسمی 26% اهالی تاجیکستان کم بضاعتند. خیرالله میرسعیدوف، سابق خبرنگار و تحلیلگر تاجیک، میگوید نادیده گرفتن و یا رو تافتن نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان به سبب نیست. با پندار تحلیلگر تاجیک، چنین تنظیم شدن معرکه انتخابات از قبل حساب شده است و هدف ستایش امام علی رحمان می باشد.
Те группы предложения, идеи, которые сегодня предлагают,
умегуят. پیشنهادهای بخیردانه‌ای که امروز از نامزدها به مقام رئیس جمهوری صدا می‌دهد، به مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، پولکی کردن ورود به پایتخت، از آن نیست که نامزدها مشکلات واقعی کشور را نمی‌دانند. نه، آنها خیلی خوب می‌دانند، اما با این گونه برنامه‌ها نامزدها به مردم تاجیکستان و جامعه جهانی نشان دادنی هستند که داناترین نامزد در کشور پرزیدنت فعلی امام علی رحمان است، باقی مانده همه احمق. میرسعیدوف افزود باری نخست او همچون رهبری دسته حجنگاران کوین موضوع بنیادی مترو را در شهر خوجند تا سال 2067 در میان گذاشته بود که خیلی معروف شد. ظاهراً به گفته او نامزد از حزب سوسیالیست، این لطیفه را تماشا کرده ایده ساختن مترو را دوباره در میان گذاشته است. اما در حزب سوسیالیست تاجیکستان این ایده ها را رد کرده گفتند طرح ساختن مترو را خود پیشنهاد کردند و در تصمیم گیری هایشان مستقلند. در همین حال تحلیلگران چندی از مشکلاتی به پنداری آنها اساسی را نامبر کردند که نامزدها باید روی آن تمرکز کنند. ایوب ایگاموف، اقتصاددان تاجیک، در صحبت به رادیو آزادی گفت کرپسی و رشوه‌خوری در تاجیکستان از همه مشکل اساسی است که با برطرف کردن آن گره دیگر مشکلات کشوده می شود. و افزود
در نوبت اول این از بین بردن کرپسی، از بین بردن کرپسی کار دو سه سال در بین میگیرد، پوره از بین برده میشود در شرایط تاجیکستان اگر دموکراسی باشد. دویم، تامین کردن جای کار کار دولت نیست که با جای کار تامین کند، جای کار سازد. دولت باید شرایط کند که مردم خودش جای کار سازد.
یگموف میگوید برای رشد صاحب کاری دولت باید برای آنها شرایط مساعده فراهم کند و برای حفظ سرمایه ها کفالت دهد، تا که سرمایه داران به یگان ایبا و دو دیلگی به اقتصاد کشور سرمایه وارد کنند. این تحلیلگر گفت این نکته های جدی در برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به چشم نمی رسد و از این رو ساکنان هم آنها را جدی نمی گیرند.
انتخابات تاجیکستان و برنامه های انتخاباتی نامزدها.
طوری گفتیم در انتخابات 5 نامزد پیشبری شدند. یادآور میشویم اینها رستم لطیف زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفار زاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبداللهیف از حزب کمونیستی، رستم رحمت زاده از اصلاحات اقتصادی و امام علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی.
ولی پرزیدنت آینده باید شخصی با کدام صفت و خصلت ها باشد؟ میرزا نبی پاسخ این سوال را همکارم افسانه اکبرشاه و در کوچه های دوشنبه از رهگذرها جویا شد.
دلش به مردم تاجیک سوزد، به وطن خودش دلش سوزد، خدمت کند، فقط برای خلق و وطن مهنت کند، همیشه پرزیدنت رو میخواهیم.
پرزیدنت آینده تاجیکستان باید شخصی عادل، مهربان، دلسوز و سوزنده.
آدمی بهترین، آدمی خوب که خلقش دا خوبی کنه، آبادی کنه.
مهم که آباد کنه تاجیکستان، این دیگر هیچی دیگر نیست.
پرزیدنت آینده جمهوری تاجیکستان باید در خود را فیدا کند برای خلق، در بین خلق رفته مثال کمبودی های آنها را بیند، فهم از شنود.
Он должен быть хорошим, чтобы понимал народ, что поддерживал, чтобы в дальнейшем все было хорошо, мира было везде.
Хай я гамегу, тоджики мокати, саркор гирифтан кинай. همی شخصیتی که یوزی هسته کو جنوبی اولی انامی ساتوی سوید میکنه خراکتری پاویدین یای کلتورای توجیکی خدمون قطی قینای قطی توجیکو قینای کور کردن بینیوال قینا در درون کمناتا روست نمیگیرم.
این بود نظر چند نفر در کوچه های دوشنبه با سوال این که آیا پرزیدنت باید چی خصلت های داشته باشد. اگر شما هم نظری داره چونونده ارجمند بر رادیو آزادی نویسید آزادی.org.
شنواندگان ارجمند روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاوتن در موجهای کوتاهی زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
خیرمان، طوری در آغاز برنامه گفتیم در این نشریه مجله خبری قسم دویومی برنامه گپی آزاد تقدیم می شود که با بحث متحد نبودن مخالفان در خارج تاجیکستان اختصاص یافته است. این برنامه چند دقیقه بعد تقدیم می شود.
حتما اون رو گوش میکنیم، شما هم گوش کنید شنونده عزیز. ولی تا اون زمان همراه با شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف آخرین خبرهای ورزشی روز رو میشنویم.
خراجات المپیاده توکیو که به سال 2021 موقوف گذاشته شده است به طور نظررس کاهش می‌یابد. بازی های دوری بیستومی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کمیته تدارکات بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو تصمیم گرفت که خراجات برگزاری مسابقات را $284 میلیون کم کند. در این باره رهبری کمیته تدارکات بازی ها تاشیرو موتو در سامانه رسمی این کمیته خبر داده است. به گفته او در نظر است که صرف نمودن مبلغ از حساب کم کردن شماره شخصان رسمی دیگر کشورها و نمایندگان کمیته بین المللی المپی در بازی ها پیش بینی شده است. غیر از این استفاده روشنی انشاءات ورزشی صرف کارتر خواهد بود. موتو افزود که 284 میلیون رقمی آخرین نیست. حجم پسندوزها می تواند افزایش یابد. در اول ماه سپتامبر نایب پرزیدنت کمیته بین المللی المپی جان کوتس گفته بود که بازی های تابستانه المپی در توکیو نوابسته از پاندمی کرونا ویروس برگزار خواهد شد و تاکید کرد که ژاپن همچون کشور میزبان با چالش جدی امنیتی روبرو می شود. مدیر کمیته تدارکات بازی ها خرویوکی تکخشی تاکید کرد که لغو بازی ها غیر امکان است، زیرا این به اقتصاد ژاپن و جهان ضربه عظیم خواهد زد. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید
در اساس سازشنامه‌ای سه‌جانبه که بین فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی المپی و کمیته کار با جوانان به امضا رسانیده شده است که این البته برای ما امکانات میدهد که ما از لحاظ مالیوی ورزشگران را دستگیری کنیم، علاکه نتیجه ها نظررس هستند و تحلیل ها و امیدواری ها در این سمت وجود دارد. تقریبا طبق تحلیل هایی که کمیته در دست دارد و امیدهایی که ما داریم، از 5 تا 7 راحت المپی ما امکانیت گرفتن داریم.
یادآور میشوم تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، هر دو در رشته بوکس به بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. خبری دیگر، روزهای 7 و 8 اکتبر بازی های دور 20 لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته روشنی کلوب که علاقه حق اشتراک در مسابقه لیگ عالی را در موسم سال 2021 به دست آورده است، در دور 20 در مهمانی تیم وحدت شهری وحدت را با حساب 2-0 شکست داد. روشن که در 19 بازی 48 امتیاز گرفته است، در جدول مسابقه در زینه اول جایگیر شده است. دسته اسخطه خوجند که در بازی دوری گذشته در مهمانی تیم اسفره شهری اسفره را با حساب 4-1 مغلوب کرد، با 40 امتیاز در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نموده است. به اسخطه برای به لیگ عالی برآمدن در 3 بازی باقی مانده مقابل دسته های شاهمنصور دوشنبه، وحدت شهری وحدت و روشنی کلوب 1 امتیاز به دست آوردن کافی است. دسته پنشیر جلال الدین بلخی که در دوری 20 در مهمانی از تیم روشنی ظفرآباد با حساب 0-3 شکست خورد، با 35 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. نتایج 3 بازی دیگری دوری 20 چنین است: شاهمنصور دوشنبه حاصلات فرخور 1-4، هولبوک واسه برقچی حصار 1-0، سرای کمری 5 ماهر یوون 2-2. بازی های دوری 21 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 اکتبر برگزار می شوند.
آخرین خبرهای ورزشی بود که همکارم نذرالله لطیف تقدیمتون کرد. در اینجا نصف اول برنامه مجله خبری به آخر می رسد. با ما بمانید، بعد یک پر آهنگ من میرزا نبی خالی‌آزاد قسم دوم بحث گپ آزاد را تقدیم می کنم.
این برنامه به اون سوال پاسخ می جوید که چرا مخالفان تاجک در خارج کشور متحد نیستند، بخصوص در آستانه انتخابات پرزیدنتی این مسئله اهمیت بیشتر کسب می کند. بعد این نشر این برنامه با آخرین خبرهای ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.